جانب در کمینند، اونها نخوابیدند. شما نباید بخوابید، شما باید هوشیار باشید. اونها مشغول نقشه هستند، از طریق های مختلف با فرم های مختلف.
اللهم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت برادران و خواهران محترم. بحثی رو که امروز خدمت دوستان عزیز هستیم، خواهران و برادران محترم، در رابطه با تاریخ انقلاب اسلامی ایران هست. دونستن تاریخ از اون جهت مهم هست که ما میتونیم در رابطه با زمان حالمون تصمیم خوب بگیریم. اگر کسی تونست بفهمه که در گذشته چه اتفاقی افتاده، لااقل فایدهش این است که در رابطه با آینده بهتر میتونه تصمیم بگیره. بهترین فایده تاریخ اینه که زمان فعلمون رو بشناسیم، اتفاقاتی که الان داره میفته رو بتونیم به درستی تشخیص بدیم، علل و ریشه اون رو بفهمیم. در رابطه با آینده سرمون کلاه نره. پس این فواید تاریخ هست. تاریخ کوتاه انقلاب اسلامی که تاریخ 30 ساله هست، گرچه کوتاهه اما تاریخ پربرکتیه. اگر ما بفهمیم، یاد بگیریم، مطالعه بکنیم، دقت بکنیم که این 30 سال چه اتفاقاتی افتاد برای نظام، میتونیم حداقل دیگه در زمان حاضر سرمون کلاه نره. اجازه ندیم که در آینده مجدد سرمون رو کلاه بگذارن. انقلاب اسلامی ایران برای دشمن قابل تشخیص نبود، چون جنس انقلاب ایران کاملا متفاوت بود از سایر انقلاب هایی که انجام شده بود. در این جلسه و در این کلاس هر جا صحبت میکنیم اسم میاریم از دشمن، منظور ما آمریکاست به صورت مشخص. گرچه آمریکا در ارزیابی و برخورد با انقلاب ها کاملا توانا بود، میدونست بر چه کار بکنه، اما نوع انقلاب اسلامی ایران متفاوت بود، جنس انقلاب ایران متفاوت بود. آمریکا نمیتونست تحلیل کاملی از انقلاب داشته باشه که چه جور باید انقلاب ایران رو مهار بکنه. لذا اولین چیزی که به ذهنش رسید، پیش پا افتاده ترین راه برخورد با انقلاب ایران رو در پی گرفت. پس بد نیست برادرها و خواهرها که سن بیشتری دارن تاریخ انقلاب ایران رو به یاد دارن، یه بار با هم مرور میکنیم، و اونهایی که جوانتر هستن شاید خاطرشون نباشه و ندیدن اون ایام رو، با هم مرور میکنیم این تاریخ پربار رو که هممون در یک مسیر قرار بگیریم. پس دشمن وقتی که جنس انقلاب ایران رو کامل تشخیص نداد، به جنبندی رسید که باید از ابتدایی ترین شیوه استفاده بکنیم، همون معمول ترین راهی که دشمن میتونه استفاده بکنه، یعنی در مقام براندازیه انقلاب ایران از وسیله‌ای به اسم جنگ سخت استفاده کرد. جنگ سخت یعنی چی؟ یعنی مجموعه اقداماتی که دشمن انجام میده برای براندازی جمهوری اسلامی ایران که این اقدامات محور اصلیشون بر اساس خشونت طراحی شده. هر نوع جنگی و هر نوع کشت و کشتار و خونریزی که بتونه انقلاب ایران رو مهار بکنه، دشمن این رو استفاده کرد. اولین کاری که دشمن کرد شورش‌های داخلی بود. قائله ترکمن صحرا، قائله خلق عرب، خلق بلوچ، خلق ترک. تحلیل دشمن این بود که ایران هنوز یک نظام شکل گرفته نیست، یک انقلاب مردمی هست که نتونست خودش رو خوب جمع جور بکنه، نیروهای نظامی و انتظامی کاملی نداره، زمزمه های انحلال ارتش هم وجود داشت. که خب اگر همه اینا رو کنار هم بذاریم، یعنی که نظم درست و درمانی تو جمهوری اسلامی نیست. پس اگر بشه در هر گوشه مملکت یه آتیشی به پا بشه، یه جرقه‌ای بزنیم، شاید شعله ور بشه و کل مملکت دچار بی‌نظمی و آشفتگی بشه. لذا قائله‌های داخلی، شورش‌های داخلی به این امید طراحی شد که به فضل خدا به نتیجه مطلوب دشمن نرسید. دومین روشی رو که دشمن در حوزه جنگ سخت استفاده کرد بحث ترور بود. تحلیل دشمن از ترور این بود، ترورها عموماً ترور هوشمند بود. تحلیل دشمن این بود که نظام ایران از رهبری پیر و فرتوتی برخورداره. پیرمرد کهنسال 70-80 ساله‌ای که سن و سال بالایی داره، مریض احواله، اگر بتونیم آدم‌های دور و برش رو بزنیم، آدم‌های تأثیرگذار کنارش رو بزنیم، خودش رو به تنهایی میتونیم مهار بکنیم و انقلاب ایران رو در نطفه خفه بکنیم. لذا ترورهایی که انجام شد بر این اساس طراحی شده بود. در یک شب در فاجعه هفته تیر بیش از 70 نفر از مسئولین جمهوری اسلامی ایران ترور شدند، به گونه که حتی مجلس نمیتونست جلسه علنی تشکیل بده که از نصاب افتاده بود و به سختی مجروحای اون حادثه رو برانکار دوردن در مجلس، زنگ حضور مجلس رو زدن و در همون لحظه اختتامیه رو اعلام کردن که بتونن برن بیمارستان. شهید رجایی، شهید باهنر، شهید مفتح، بزرگانی بودن که در همون اوائل انقلاب هدف دشمن قرار گرفتن. شهید مطهری که جزء بزرگان نظام بود. دوستان جوانتر دقت بکنن، در 14 سال متصل به پیروزی انقلاب ایران دشمن طراحیش این بود که امام در صحنه ایران حاضر نباشه، رهبر نظام رو از بدنه اجتماع جدا کردن. 14 سال امام تبعید بود و وظیفه روشنگری رو شهید مطهری به عهده گرفت، رهبری نظام رو شهید مطهری کمک قابل توجه کرد. جالب این هست شهید مطهری در تاریخ که نگاه میکنین، تاریخ انقلاب ایران، سابقه ای از سابقه زندان برای ایشون نمیبینیم، چون قرار نبود ایشون بره زندان. قرار بود ایشون با نوشتن، با سخنرانی، با صحبت‌های روشنگرانه جامعه رو روشن بکنه که بعضیا به این حتی خورده میگیرن. شخصیت‌های بزرگی مثل حضرت آیت الله مصباح، مثل شهید مطهری، اینها رهبری‌های فکری رو به عهده گرفته بودن. بعضن دوستان کج‌سلیقه تو همین محورها دچار اشکال میشن. قرار نبود شهید مطهری زندان بره، قرار بود شهید مطهری رهبری فکری داخل ایران رو کمک بکنه. و حتی در چند ماهی که ایشون زنده بود، یعنی در بهمن 57 انقلاب پیروز شد، اردیبهشت 58 ایشون به شهادت رسید. تو همین 3-4 ماهی باقی مانده سهم بسزای ایشون در حوزه رهبری فکری جامعه در کنار حضرت امام داشتن. اما دشمن میدونست که یک ترور هوشمند چه لطمه‌ای میتونه به امام و در نهایت به بدنه انقلاب وارد بکنه. مقام معظم رهبری یک روز قبل از فاجعه هفته تیر در مسجد جامع ابوذر تهران ترور شدن در یک عملیات تروریستی با حجم بسیار بالا، به گونه همونطور که تو تصویر میبینید باید ایشون شهید میشد. و امروز از ما میتونیم بفهمیم حکمت اون اتفاقی که ناکام گذاشت دشمن رو. سومین حوزه جنگ سخت بحث کودتا بود. در فاصله یک سال و نیم اول پیروزی انقلاب ایران 3 کودتای بزرگ طراحی شد. کودتا فرق میکنه با عملیات تروریستی. تو عملیات تروریستی شاید یه نفر با یه دونه تفنگ بتونه عملیات تروریستی انجام بده، اما وقتی که میگیم کودتا یعنی یک مجموعه اقدامات. این مجموعه اقدامات باید کار بزرگی باشه که پشت سر او یک دشمن با برنامه ریزی دقیق حضور داشته باشه. به فضل الهی کودتاها بعدن حتی در همون مراحل اولیه خونسا شد، ولی اگر اینها به مرحله فعلیت میرسید میتونست یک نظام نوپای مثل نظام انقلاب ایران رو سرنگون بکنه. چهارمین حوزه جنگ سخت بحث تجاوز نظامی مستقیم و رو در رو بود. آمریکا یک آدم احمق مست قدرت رو رو در روی ایران برداشت. یه آدمی که مغرور از قدرت بود و تمام دنیا صدام رو تسلیح کردند. دوستان جوانتر به ذهنشون بیاد، صدام با تمام کشورهای کمونیستی مورد حمایت قرار گرفت، تمام کشورهای سرمایه‌داری از صدام حمایت کردند، حتی سیم خاردار رو از ایران دریغ کردند. گرچه نتیجه جنگ مصالحه بود، اما این صلح با این پیشینه‌ای که صدام اینقدر امکان گرفت و همه غرب و شرق و کمونیست و سرمایه‌دار دنیا از صدام حمایت کردند و ایران به تنهایی با دست خالی در مقابل صدام قرار گرفتش، نتیجه این مصالحه برای ما پیروزی بود و برای صدام و تمام دنیا شکست بود. گرچه حوزه جنگ برای ما زیانبار بود، هم سرمایه های مادی فراوان از ما گرفت و هم سرمایه معنوی و نیروی انسانی پاک و بی‌غلبش. سرداران بزرگی مثل شهید همت، شهید باکری، اینها فرماندهان مخلصی بودند که جونشون رو کف دستشون قرار دادن و در راه انقلاب و امام و خدا جونشون رو فدا کردن و در کنار اون فرماندهان بزرگ بچه های بینام و نشانی بودن که نه اسمی داشتن، نه عنوانی داشتن، نه پدر مشهوری داشتن و در نهایت قربت اینها به شهادت رسیدن. اینها جز سرمایه های اصلی نظام بودن. خانوم ها، آقایون، امروز ماهواره امید رو بچه های با سن 30 تا 40 سال فرستادن فضا. انرژی هسته ای رو جوان های تو همین نرم سنی به نتیجه رسوندن. این حرف من یعنی این که اگر همین بچه های قریب و بینام نشان بودن و در حوزه جنگ سخت دست ما نمی رفتن، قطعا امروز بارهای بزرگتری رو از روی دوش نظام و انقلاب برداشته بودن و می خوام به این نتیجه برسیم که جنگ سخت برای ما بسیار بسیار هزینه آور بود و سرمایه های خیلی زیادی رو از دست ما گرفت جنگ سخت. اما نتیجهش مهمه. نتیجه این بود که ما از حوزه جنگ سخت پیروز آمدیم بیرون و دشمن علارغم همه توانمندی هایی که داشت از حوزه جنگ سخت با سرشکستگی بیرون آمد. دشمن وقتی که نتونست نتیجه مطلوب بگیره، جمع‌بندی کرد که چرا به نتیجه نرسید. 3 تا دلیل رو اینجا می‌بینیم دوستان. به این دلایل دقت کنید، توجه کنید. عمده کلاس ما اینجاست. یعنی اگر کسی همین 3 تا محور رو یاد بگیره، دیگه اصلا کلاس میشه بگین تعطیل شد. چرا جنگ سخت به نتیجه نرسید؟ چرا دشمنی که با همه امکانات به ما حمله کرد، نتونست در حوزه جنگ سخت حریف ما بشه؟ دلایلش اینجاست، دقت بکنیم. اولین دلیلی که اقامه شد برای اینکه چرا جنگ سخت به نتیجه نرسید این بود: مادامی که آحاد مردم، تک تک افراد جامعه به ارزش‌های دینی معتقد باشن، امکان پیروزی دشمن نیست. یعنی چی؟ ارزش‌های دینی یعنی چی؟ یه مثال عرض می‌کنم خدمتتون، یه مقدار ذهنتون روشن میشه. ببینید، یه فرهنگ ما با فرهنگ دشمنمون تو بعضی از حوزه‌ها کاملا متفاوته. جاهایی از قبیل همین ارزش‌های دینی، در نگاه دینی ما به یک واژه‌ای معتقد هستیم که دشمن به اون معتقد نیست. در نگاه دینی ما مرگ پایان زندگی نیست. ما مرگ رو پایان نمی‌دونیم. مرگ شروع زندگی ماست. حیات ابدی، حیات اخروی که دائمی است و هیچ پایانی نداره، در نگاه ما به این شکل معنا میشه. ما میگیم وقتی که مردیم شروع یک زندگی دیگه. اما در اون چیزی که در مقابل ما قرار گرفته، معتقد مرگ یعنی پایان، کسی که مرد یعنی همه چیز دیگه تمام شد، چیزی دیگه براش باقی نمیمونه. لذا اینه که در فرهنگ اونور آب آدم هایی که به این اعتقاد دارن که مرگ یعنی پایان، میگن خب پس توی دنیا باید بهترین غذا رو بخورید، بهترین لباس رو بپوشید، بهترین ماشین رو سوار بشید، چون وقتی که مردی همه چیز رفت. کی اون رو دیده؟ اما در نگاه ما اینطور نیست. ما معتقدی هر طور این هر به هر شکلی که الان زندگی بکنی فردا باید پاسخگو باشیم، و اگر خوب و پسندیده زندگی بکنی زندگی خوبی در ادامه پیش روی ما قرار گرفته. کسی که مرگ رو پایان ندونه زندگی براش معنای بیشتری داره. در نگاه ما اگر کسی در راه آرمانها و در راه اهدافش پایمردی کنه و در اون راه بمیره، او دیگه نمرده، او شهیده. شهید یعنی کسی که به فوز عظیم رسیده، شهید یعنی کسی که به حیات طیبه وصل شده. ما در بهترین لحظات زندگیمون که هنگام مناجات و دعای با خداست، از خدا میخوایم که ختم زندگی ما به شهادت باشه، پایان زندگی ما شهادت در راه خدا باشه. لذا در این نگاه مرگ نه تنها مکروه نیست، بلکه مرگ کاملا مطلوبه. مرگ همراه شهادت رو ما به دنبالش میریم، استقبال میکنیم، از او فرار نمیکنیم. با این مقدمه خواستیم به اینجا برسیم. چرا جنگ سخت به نتیجه نرسید؟ دلیلش اینجاست. شما تصور کنید فرهنگی رو که معتقد مرگ یعنی پایان، با فرهنگی که معتقد مرگ یعنی شروع زندگی، این دو تا فرهنگ وقتی که رو در روی هم قرار بگیره چه اتفاقی میفته؟ قطعاً و یقیناً پیروزی با اون فرهنگی که میگه مرگ پایان نیست. این رمز همون جمله‌ای که شما قبلا شنیده بودید که خون بر شمشیر پیروزه. خونی که بر روی زمین ریخته، بر شمشیری که امروز بر فراز هوا قرار گرفته، خون بر شمشیر پیروزه. چون صاحب اون خون میگفتش که ما وارد زندگی اساسی و حیات طیبه شدیم. لذا فرهنگ شهادت حافظ ماست. دومین نکته‌ای که دشمن در حوزه جنگ سخت اعلام کرد که چرا ما در جنگ سخت نتونستیم به نتیجه مطلوب برسیم، این بود که مادامی که یک نظام دینی، یک حکومت دینی و یک حکومت ولایی در جامعه مستقر باشه، عملا امکان پیروزی برای ما مهیا نیست. جامعه‌ای که حکومت دینی در اون مستقر باشه، جامعه‌ای که یک حکومت ولایی برخوردار باشه، امکان شکست در او متصور نیست. دشمن زمانی که به مراحل پایانی رسید، شرایطی تحمیل شد برای ایران که امام مجبور شد قطعنامه رو بپذیره. وقتی که امام قطعنامه رو پذیرفت، گفت پذیرش قطعنامه به مثابه این هستش که من جام زهر بخوام سر بکشم و این کار رو برای مصلحت مردم انجام میدم. رزمنده ها هم با دلخوری اسلحه رو گذاشتن زمین، سلاح رو زمین گذاشتن و اومدن به سمت شهرها و خونه و زندگی. تحلیل دشمن از این شرایط پایانی این بود، گفت ببینید چقدر اوضاع خراب شده، چقدر کفگیر به تهدید خورده که مجبور شدن قطعنامه رو بپذیرن، جام زهر رو سر بکشن. رزمنده ها اسلحه رو گذاشتن زمین، جبهه ها تعطیل شد و رفتن خونه. لذا دشمن تحلیل کرد اگر در این شرایط، که شرایط بدی باید باشه برای جمهوری اسلامی ایران، ما بتونیم یک عملیات رو طراحی بکنیم، سه روزه میتونیم برسیم تهران. لذا عملیات فروغ جاویدان شکل گرفت به امید این که ما میتونیم سه روزه تهران رو فتح بکنیم. با کوچکترین اشاره حضرت امام عملیات مرصاد در مقابل اونها طراحی شد و تومار دشمن در هم پیچیده شد. دشمن به این تحلیل دوم ایمان پیدا کرد. چه جور میشه وقتی که اینا قطعنامه رو پذیرفتن و با دلخوری جبهه ها خلوت شد و رزمنده ها رفتن به سمت خونشون، چجوری این پیرمرد تونست با یه اشاره مجدد همه رو برگردونه بیاد؟ رمز و راز حکومت دینی و ولایی چیه که میتونه مجدد مردم رو جذب کنه بیاره سر خط؟ پس این شد دومین دلیل. اما سومین دلیل، مادامی که ارتباط خوب و حسنه بین مردم و مسئولین باشن، مردم مسئولین خودشون رو قبول داشته باشن، اعتماد به مسئولین داشته باشن، عملا روزنه نیست که دشمن بخواد از او وارد بشه. برای همین جنگ سخت نچه نرسید. مردم پشت سر مسئولینشون بودن، حمایت میکردن، قبول داشتن، اعتماد کرده بودن به مسئولینشون. لذا این سه تا دلیل شد دلایل اصلی که دشمن نتونست در حوزه جنگ سخت به نتیجه مطلوب برسه. وقتی که دشمن در حوزه جنگ سخت با شکست مواجه شد، عملا یک جبهه دیگه باز شد. دشمن زخم خورده موقتا عقب نشینی کرد تا بره با یک طرح و برنامه کامل تری بیاد میدون. سیلی خورد، با صورتی که اثر سیلی رو صورتش بود عقب نشینی کرد، گفت میرم اما برمیگردم. دشمن وقتی که از جبهه جنگ سخت لطمه خورد، نگفت میرم دیگه نمیام، گفت میرم برمیگردم قوی تر میام، با طرح بهتری میام، زیرکانه تر میام. لذا جبهه جنگ سخت تعطیل شد و یک جبهه دیگه باز شد. تو جبهه جدید دیگه چیزی به اسم کشتن و خونریزی و جنگ و قتل و جنایت وجود نداره، دیگه چیزی به اسم ترور نیست. در حوزه جدید اونچه که هست فقط گفتن و خندیدن و صحبت کردن و گل و بلبل و من بمیرم و تو بمیری. دیگه قرار نیست در جبهه جنگ جدید صحبتی از کشتن باشه. باید همه در آرامش کامل باشن، همه احساس بکنن شرایط خیلی خوب و امنه، به راحتی همه برن خونه هاشون بخوابن. این جبهه جبهه مرموزتری بود، جبهه جدیدی به اسم جنگ نرم. در جنگ نرم دشمن با ظرافت بیشتری وارد حوزه عمل شد. چند سال پیش آمریکایی‌ها وقتی که ازشون سوال کردن چرا شما جنگ سخت رو رها کردید و جنگ جدیدی رو به اسم جنگ نرم طراحی کردید، دلایلی که اعلام کردن دلایل قابل توجهی بود. گفت وقتی که ما جنگ سخت ایجاد بکنیم، وقتی قرار واقعا بجنگیم و اسلحه دست بگیریم، این جنگیدن و این خونریزی باعث میشه که مردم از ما نفرت پیدا بکنن. نفرت عمومی مردم برای ما خیلی هزینه برداره و اصلا معلوم نیست وقتی که ما تونستیم جنگ را بندازیم و نفرت ایجاد کردیم، معلوم نیست که ما تونستیم جنگ پیروز بشیم حتما. و بعدن این که حتی اگر در جنگ با ایران ما پیروز هم شدیم، معلوم نیست بتونیم که یه دولتی روی کار بیاریم تو ایران که دولت دست نشونده ما باشه، دولت مطلوب ما باشه. و مهمتر از همه، طرف آمریکایی میگه اگر ما جنگ سخت را انداختیم، نفرت عمومی رو به جون خریدیم، در جنگ احتمالاً پیروز شدیم و حتی اگر تونستیم یه دولت مطلوب هم تو ایران روی کار بیاریم، باز معلوم نیست که ما بتونیم موفقیت عمده داشته باشیم. چرا؟ چون لااقل 3 تا 4 دهه منطقه استراتژیک خاورمیانه دچار بی‌ثباتی ناامنی میشه که این بی‌ثباتی به مراتب ضررش از خود ایران برای ما بیشتره. لذا نباید جنگ سخت بکنیم، این جنگ جنگ نرم باید باشه. به قول یه آقایی به اسم فرخ داداشپور میگفت اگر مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی ایران رو به 100 کیلومتر راه تشبیه بکنیم، 95 کیلومتر این راه باید جنگ فرهنگی و تبلیغاتی و سیاسی باشه. اگر نیاز شد 5 کیلومتر پایانی رو بریم جنگ سخت راه بندازیم. بذار استراتژی جدید دشمن این شد، جنگ نرم به جای جنگ سخت. اما در حوزه جنگ نرم دشمن ما یعنی آمریکا دارای 2 گروه فکریه. میتونیم سیاستمدارهای آمریکایی رو، کله‌گنده‌های آمریکایی رو به 2 بخش تقسیم بکنیم. بخشی از آمریکایی‌ها معتقدند که ما در حوزه جنگ نرم باید از یک سیاستی به اسم دیپلماسی سیاه پیروی کنیم و گروه دوم آمریکایی‌ها معتقدند که در حوزه جنگ نرم باید دیپلماسی ما دیپلماسی باشه به اسم دیپلماسی فروپاشی. اما دیپلماسی سیاه که در حقیقت آقای اوباما رئیس جمهور فعلی آمریکا از این سیاست پیروی میکنه و یا به تعبیری نماینده همین گروه هست. دیپلماسی سیاه آمریکایی معتقده که ما باید رسماً با جمهوری اسلامی ایران ارتباط برقرار کنیم. در تهران سفارتخونمون دایر کنیم، ایران هم بیاد سفارتخونش رو تا آمریکا دایر بکنه. ما باید مستقیماً با بدنه اجتماعی جامعه ایران ارتباط برقرار بکنیم. یه تحلیل قشنگی داشتن، میگفتن همون موقعی که کربلا باز شد مردم اومدن اینجا، بعضی از ایرانیایی که بعد میگشتن میامدن حرفا قشنگی میزدن، پیرزن پیرمردان ما، بعضیشون نظراتشون یه مقدار جابجا شد و میگو ما رفتیم اونجا دیدیم آمریکایی‌ها اینطور که میگیدن بعد نبودن، بعضیشون پیدا شدن قشنگ ساک ما رو بلند میکردن، کمک میکردن، سربازان آمریکایی ساک ما رو میذاشتن تو ماشین، آدرس سوال میکردن ما جواب میدادن، با ماشین میمدن اسکورت میکردن که منافقین به ما حمله نکنن. آمریکایی‌ها همچین که میگفتی بعد نبودن، یادتونه؟ خب وقتی که آمریکایی همچین حرفی میشنوه میگه اگر اینا توی سفر 7-8 روزه کربلا اینقدر راحت نظراتشون جابجا میشه، اگر خودمون فرصت کنیم بریم تهران تو خیابونها قدم بزنیم که خیلی بهتر میتونیم نظراتشون رو جابجا بکنیم. لذا دیپلماسی سیاه آمریکایی میگه اگر ما ارتباط برقرار کردیم در جلسات رسمی مذاکره با ایران میتونیم به مسئولین جمهوری اسلامی ایران از بالا فشار بیاریم و از پایین یعنی از طرف مردم ذهن مردم و دل مردم رو با خودمون همراه کنیم. دیپلماسی سیاه آمریکایی معتقده چرا ما باید تحریم گسترده و همه جانبه رو بر علیه ایران داشته باشیم؟ به جای تحریم گسترده بهتره که از تحریمی به اسم تحریم هوشمند استفاده کنیم. در تحریم گسترده همه شرکت آمریکایی باید ما رو تحریم بکنن. آمریکایی خودشون گفتن ما اینجا که بیشتر داریم ضرر میکنیم، همه شرکت های چینی و شرکت های اروپایی دارن کاسبی میکنن، پول اونا دارن میبرن از تو بازار ایران. بذار ما به جای مثلا از 100 تا شرکت آمریکایی میگه بذاریم 95 تاشون با ایران کار کنن که اولا پول در بیارن، سود ببرن، ثانیا وقتی که ما اومدیم 95 تا شرکت رو اجازه دادیم کار بکنن و این کار رو به صورت عمومی حتی تبلیغ هم کردیم، میتونیم به مردم ایران اینطوری القا بکنیم که دیگه ما دشمن شما نیستیم، ما که ارتباط برقرار کردیم، ما که سفارت خونه زدیم، شرکت همونن که دارن کار میکنن. اما از اون 100 شرکت 5 تا شرکت پدر مادردار اساسی رو انتخاب بکنیم که انقدر گسترده باشن این شرکت ها، ضربه دست داشته باشن که اینها بتونن تحریم رو به صورت پنهانی ادامه بدن. نتیجه منطقی اون میشه که مردم میبینن تحریمی وجود نداره، اما عملا هنوز فشار اقتصادی رو دوش مردمه. دیپلماسی سیاه آمریکایی میگه مردم به این شکل خودشون به صورت خودکار به این نتیجه میرسن که مشکلات باقی مانده ما به خاطر بیورزگی مسئولینمونه، نه به خاطر آمریکا. چون آمریکا که سفارتخونه زده داره کار تجاریش هم با ما انجام میده، پس چرا مشکلات هنوز باقیه؟ لذا ببینید دیپلماسی سیاه آمریکایی به مراتب خطرش بیشتر از دیپلماسی فروپاشیه. نوع نگاه مرموزانه اینها و موزیانه این نوع دیپلماسی خطرات بیشتری رو داره. دیپلماسی سیاه آمریکا از سال 1980 میلادی در آمریکا کار خودش رو شروع کرده. تو تمام کشورهایی که انقلاب مخملی صورت گرفت دیپلماسی سیاه آمریکایی چند وقت قبل از او کارش رو شروع کرد، در صربستان، در اوکراین، در قرقیزستان، در شیلی. دیپلماسی سیاه آمریکایی یک حکومت رو ساقط کرد و یه حکومت جدید رو آورد سر کار بدون اینکه یک قطره خون از دماغ کسی بیاد. انقدر با دقت و با وسواس کارشون انجام میدادن. انقلابی بدون خونریزی، جنگی بدون اسلحه، یه حکومت کودتا میشه، یه حکومت جابجا میشه، اما بدون اینکه نیاز باشه یک اسلحه شلیک بکنه. تصاویری که میبینید مربوط میشه به همین تصاویر انقلابهای مخملی در کشورهایی که آمریکا اونجا کار کرد. این تصویر رو دقت کنید، این خانمی که یه سربند رو سرش هست، رو سربندش نوشته چی خانم ها آقایون؟ دموکراسی. تو تمام کشورهایی که انقلاب مخملی صورت گرفت شعار محوری اونها همیشه دموکراسی بود. هر جا قرار یک حکومتی رو آمریکا زمین بزنه و یه حکومت جدیدی رو بیاره که دستشون به خودش باشه، یک شعار بیشتر نداره و اون شعار هم دموکراسی. این تصویر رو ببینید، تو قسمت‌های پایانی جلسه‌مون هم یه سری تصاویر داریم که مربوط به این میشه. میتونیم اگر خوب دقت بکنیم سرمنشأ و سرچشمه خیلی از اتفاقات رو میتونیم بفهمیم که از کجا شکل گرفته. اما دیپلماسی سیاه توی آمریکا یک سری مؤسسات مطالعاتی وجود داره که این مؤسسات به صورت ثابت کار میکنن، هیچ ارتباطی هم با دولت‌ها ندارن، از نظر اینکه یه دولتی بره یه دولتی بیاد. تغییر دولت‌ها تغییری در شرایط مؤسسات مطالعاتی ایجاد نمی‌کنه. هر دولتی که روی آمریکا میاد عملاً نوکر همین مؤسساته. کنگره ملی آمریکا به صورت سالانه بودجه این مؤسسات رو براشون می‌فرسته و هیچ خللی هم ایجاد نمی‌شه، چه اوباما باشه و چه بوش باشه. کار این مؤسسات چیه که انقدر روشون مانور می‌کنن و حمایتشون می‌کنن؟ این مؤسسات در رابطه با فیزیک و شیمی و مسائل علمی کار نمی‌کنه. این مؤسسات در رابطه با کشورهای مدل مطالعه می‌کنه، کشورهایی که قراره به قول خودشون دموکراسی رو به اونجا هدیه بدن. ده‌ها مؤسسه تو آمریکا وجود داره که در رابطه با دیپلماسی سیاه داره کار می‌کنه. از بین اون ده‌ها مؤسسه من فقط دو تا مؤسسه رو خدمتتون عرض می‌کنم. یک مؤسسه به اسم کمیته خطر کنونی که تو بعضی از ترجمه ها گفتن مؤسسه مثلا کمیته خطر جاری، حالا فرقی نمی‌کنه. و دومی مؤسسه هوبر. اینها در رابطه با کشورهایی که قرار انقلاب مخملی توی صورت بگیره کار میکنن، مطالعه میکنن، اطلاعات کسب میکنن و اطلاعات رو میدن به مراکز اصلی خودشون. این مؤسسات حرفای قابل توجهی در رابطه با خود ما زدن، در رابطه با ایران زدن، که متاسفانه دیگه امکانش رو نداریم تو این جلسه از نظر زمان که به اونا برسیم. اینقدر بدونید که این مؤسسات در حوزه دیپلماسی سیاه مطالعات قابل توجهی داشتن، خصوصا تو حوزه مسائل مربوط به ایران. اما دیپلماسی دوم، دیپلماسی فروپاشی. دیپلماسی فروپاشی همون دیپلماسی بود که آقای بوش قبلی در حقیقت نماینده همین تفکر بود. کسایی که تو آمریکا به دیپلماسی فروپاشی معتقدن دقیقاً به عکس دیپلماسی سیاه نظر دارن. اینا میگن ما به هیچ عنوان نباید با جمهوری اسلامی ایران به صورت رسمی ارتباط داشته باشیم. به جای اینکه سفارتخونه بزنیم، به جای اینکه جلسه مستقیم برقرار بکنیم و با مسئولین ایران مذاکره بکنیم، بهتره که رو بدنه‌های اجتماعی کار بکنیم. بگردیم برای صنوف مختلف مردم خوراک متناسب با خودشون رو فراهم بکنیم. ببینیم کارگر جماعت چه دغدغه‌ای داره، معلم جماعت چه دغدغه‌ای داره، کارمندها چه دغدغه‌ای دارن، هنرمندها چه خواهشی دارن، زنها دنبال چه چیزایی میرن، جوانها از چه چیزی خوششون میاد، دانشجوها به چه حوزه‌های علاقه‌مندن. برای هر گروهی اطلاعات مورد نیاز خودشون رو فراهم کنید. عملا در دیپلماسی فروپاشی به دنبال این می‌گردی که رو اقشار مختلف مردم سرمایه‌گذاری بشه به وسیله تشکیل دادن انجیوهای بزرگ. انجیو هم که عرض می‌کنم منظورم این انجیوی که تو کوچه و خیابون شما می‌بینید نیست. این انجیوهای کوچیکی که تو حوزه تأثیرشون کمه، اینها مربوط به دیپلماسی فروپاشی آمریکا نیستن. NGO که میگم یعنی تشکل‌های بسیار بزرگی که میتونن جنبش‌های اجتماعی ایجاد بکنن. در حوزه دیپلماسی فروپاشی که خب علل قاعده 7-8 سال قبل که آقای بوش تو آمریکا حاکم بود، این دیپلماسی قوت بیشتری داشت، طبیعتاً کارکرد بیشتری داشت. قرار در حوزه دیپلماسی فروپاشی خب کارکردهای بیشتری رو اعمال بکنن. از بین ده‌ها مؤسسه‌ای که تو آمریکا در رابطه با دیپلماسی فروپاشی کار می‌کرده، دو تا مؤسسه رو مثال می‌زنم فقط. یکی بنیاد اعانه ملی برای دموکراسی و دومی خانه آزادی. اینها تو خیلی از کشورهای دیگه کار کردن، اما خصوصا تو حوزه مسائل ایران تجربه بیشتری دارن. یا سابقه کار بیشتری دارن. همونطور که عرض کردم در حوزه دیپلماسی فروپاشی قرار اقشار مختلف مردم مورد مطالعه قرار بگیرن، پس طبیعتاً تمرکز میکنن رو آدمهای خاص. همینطور که مشاهده میکنید مثلا یه نمونه آدم رو سعی کردن از مجموعه بخش دانشجویی استفاده بکنن. آقایی رو که میبینید چند سال ایران بودن، فعال هم بودن تو بخشای دانشجویی، بعد از طریق همین بنیاد آینه ملی برای دموکراسی دعوت شدن برای یک بورس مطالعاتی، رفتن آمریکا. الان موضوع بورسی که ایشون اونجا مشغول به مطالعه هست بحث چالش دموکراسی سازی در ایران. این کلمه چی بود؟ همون دموکراسی که شما شنیدید، همون چیزی که رو سربند و خانم بود. یا این آقایی که اینجا میبینید، آقای رامین جهانبگلو که پیش از انقلاب ایران از ایران رفتن و عرض خدمت شما اقامت خارج از کشور رو گرفتن و سالیان سال همونجا زندگی کردند و مطالعه کردند و صاحب عنوان هم شدند. تا 7-8 سال قبل سالی 2-3 ماه ایران بودند. امروز مثلا در فرهنگسرای اندیشه سخنرانی داشتن، 7-8 سال قبل رو دارم عرض میکنم، امروز بعد از ظهر در فرهنگسرای اندیشه سخنرانی داشتن، در خانه هنرمندان تهران سخنرانی داشتن، فردا در تیراژ میلیونی همه روزنامه ها سخنان ایشون رو منعکس میکردن. بنیاد آینه ملی برای دموکراسی از ایشون هم دعوت کرد یک بورسی به اسم پروژه روشنفکران و دموکراسی در ایران. حدود 2 سال پیش بود که وزارت اطلاعات اینها رو دستگیر کرد. وقتی که اعترافاتشون رو از تلویزیون پخش کردن در یه برنامه‌ای که اسم اون برنامه این بود به اسم دموکراسی، اگر خاطرتون باشه اعترافات خود ایشون هم پخش کردن، با یه پیراهن آستین کوتاه نشسته بودن و صحبت‌های قابل توجهی داشتن این آدم‌ها. این خانومی که شما می‌بینید تو همون برنامه به اسم دموکراسی، عکسی که این ور می‌بینید با روسری هست، عکسی که تو همون برنامه به اسم دموکراسی داشت اعترافاتش رو پخش می‌کرد. عکس اون بعد برای هم زمان حالیه که عرض به خدمت شما تو آمریکا مشغولن. شوهرشون هم یک صهیونیست معروف، شاول بخاش. عمده کارهای فمینیستی رو میشه طراحیش رو از همین حوزه ببینیم. این خانم هم با همون بنیاد آینه ملی برای دموکراسی همکاری داشتن، موضوعش هم زنان و انقلاب اسلامی ایران. قابل توجهه، خود همین خانم تو بخشی از اعترافاتش میگه وقتی که فاجعه 18 تیر توی تهران اتفاق افتاد، ما از آقای رامین جهانبگلو، همون تصویر قبلی، درخواست کردیم که بیاد بنیاد ویلسون بشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم، تحلیل بکنیم در رابطه با اتفاقات هجرتی. اینا کسایی بودن که قرار بود انقلاب مخملی ایران رو کمک بکنند. پس بنیاد آینه ملی برای دموکراسی که یکی از مؤسسات مربوط به دیپلماسی فروپاشی آمریکاست در ایران مشغول کاره. پس خیلی از اتفاقات ریشه هاش قابل پیگیریه، یعنی کارهای اتفاقی نیست که همینجوری دری به تخته بخوره و یه اتفاقی ایجاد بشه. دومی مؤسسه آمریکایی رو که عرض کردیم مثال میزنیم در حوزه دیپلماسی فروپاشی مربوط میشه به خانه آزادی. خانه آزادی یکی از مؤسسات قدیمی آمریکاییه که از سال 1940 میلادی کارشو تو آمریکا شروع کرده، پس تجربه بسیار بسیار زیادی داره. الان حداقل 60-70 سال داره کار میکنه. شعار خانه آزادی اینه: تحلیل، جانبداری، اقدام. در رابطه با اوضاع داخلی یک کشور باید با نهایت دقت اوضاع رو تحلیل بکنید. جانبداری، به قول خانم حاله اسکندری میگفتش که ما باید از نهادهای داخلی ایران، از انجیو ها جانبداری بکنیم، یا به قول خانم اسکندری میگفتش باید توانمندسازی بکنیم که این انجیو ها بتونن روپا خودشون بیستن و نهایتا در شرایط مطلوب بتونیم اقدام بکنیم. این کاری که با این شعار خانه آزادی در خیلی از کشورها انقلاب مخملی صورت گرفت. علی‌القاعده خانه آزادی کارش رو هم با همکاری بخشی از ایرانی های مقیم آمریکا انجام میدن. همونطور که میبینید تصاویری که پشت سر این ایرانی‌های عزیز آرم خانه آزادی رو میتونید ببینید. آقای منوچهر محمدی که در جریان هجره تیر تهران فعال بود، با امید اینکه این انقلابی که ایجاد کردن، این شورش که ایجاد کردن بتونن متصل به این بشه که حکومت ایران سرنگون بشه و یه حکومت جدید بیاد. اما وقتی که دیدن به نتیجه نرسیدن و نظام جمهوری اسلامی ایران تونست فاجعه هجره تیر رو مهار بکنه، در اندک زمان غیبشون زد و امروز هم در همون خانه آزادی مشغول فعالیت هستن. تصویری که میبینید مربوط میشه به یک کتاب. این روی جلد یک کتابه. در شرایط معمولی که نگاش میکنیم خیلی طبیعیه، آدم هیچ قابل توجه هم نیست، به راحتی از کنارش میگذاریم. اما وقتی که میایم با شعار خانه آزادی به این نگاه میکنیم، دیگه اوضاع تغییر میکنه. وقتی که قرار میشه یه ایرانی بیاد بشینه اوضای کتابهای درسی ما رو مطالعه بکنه، بر اساس نگاه خانه آزادی که شعارش تحلیل بود، شرایط فرق میکنه. تو اینجا ایشون میاد از یک عکسی که تو کتاب دوم راهنمایی هست، امروز میتونید برید خونتون همین ظهر که رسیدید خونه نگاه بکنید، تو کتاب عربی دوم راهنمایی یه عکس هستش که از این یه مقدار مثلا فقط قیافه‌هاشون یه تفاوت جزئی میکنه، مثلا مرداش نگاه ریش دارد. اما وقتی که این آقا میاد نگاه میکنه، این میشه چی؟ این شکلی تحلیلش میکنه که موضوعات درسی کتاب‌های ایران موضوعات تبعیض آمیزیه، به گونه ای که مثلا تو تفسیر این عکس به این شکل میاد جلو. میگه ببینید وقتی دو تا خانواده با هم رفتن یه روز تعطیل بیرون، شرایط تو ایران به گونه ای که زنها باید سوا بشینن، مردها باید سوا بشینن سر سفره. در شرایطی که پسر بچه ها آزادانه دارن بازی میکنن، دختر بچه ها مجبورن که بشینن درس بخونن. یعنی از همین الان تو ذهن بچه های کوچیک، دختر بچه های کوچیک، مقدمات اندیشه فمینیستی شکل میگیره که شما همیشه تو سری خورید. پس بزرگ شدید خودتون به فکر خودتون باشید که حقتون رو بگیرید. این میشه همون شعار تحلیل جانبداری اقدام، که البته همونطور که عرض کردم دستمایه های از این کار رو متاسفانه باید در همون اقدامات بعضن ایرانی های داخلی ببینیم. گفتم خانه آزادی یک مؤسسه با تجربه است، بله، چون از سال 1940 میلادی داره کار میکنه. از زمان نجیب الله تو افغانستان اینها رفتن خانه آزادی رو تو افغانستان دایر کردن برای شوروی سابق. لشکر طیبه پاکستان رو سر و سامان داد همین مجموعه خانه آزادی. در لهستان انقلاب مخملی درست کردن، حکومت لهستان رو ساقط کردن و آقای لخوالسا اومد سر کار به مدد همین خانه آزادی. تو قرقیزستان رادیو صدای آزادی رو تأسیس کرد خانه آزادی و اینجا تونست انقلاب مخملی ایجاد بکنه. و در حال حاضر برای ما، یعنی برای ما ایرانی ها، ماهنامه الکترونیکی گذار و رادیو اینترنتی زمانه رو طراحی کرده خانه آزادی. عاشق چشمه و ابروی ماست. قرار دموکراسی هم برای ما هدیه بیارن، قرار ما رو هم آزاد کنن با همین دوتا محصول که بعداً حالا در کلاس اشاره هایی هم به بعضی از اقدامات میکنم. در هر صورت دوستان، چه دیپلماسی سیاه و چه دیپلماسی فروپاشی، تمام توان خودشون رو بر این گذاشتن که در دو حوزه فرهنگی و حوزه سیاسی کار نظام رو خلاصه کنن، نظام رو از درون خالی کنن، نظام را از درون تهی کنند، یعنی استحاله فرهنگی و استحاله سیاسی. ببینید دیگه قرار نیست جنگ سخت باشه، دیگه قرار نیست کودتایی باشه، دیگه قرار نیست شلیکی باشه، قرار در نهایت آرامش، در نهایت امنیت که همه دارن زندگیشون انجام میدن، ما آرام آرام از داخل خالی بشیم، از نظر فرهنگی استحاله بشیم، از نظر سیاسی تغییر بکنیم. هیچ اتفاقی نیفتاده از نظر بیرونی، اما از نظر داخلی شرایط کاملا قرار دگرگون بشه. پس استحاله فرهنگی در رأس کار دشمن ما قرار گرفت، چه دیپلماسی سیاه و چه دیپلماسی فروپاشی.